برنامه شروع خوبی هفته نو من شاله گل خواجه با اخبار امروز 16 اپریل شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع های روز. در انجمن شرطنامه بندی که با اشتراک تاجران سمرقند در سغد میگذرد، میوه و سبزیجات تاجیکستان خریدار زیاد داشته است.
خریدار بیاد سوره سیتوسیو مو بیاد نازم حالا بود بیاد سوره نسان.
میمانند یا میروند؟ تصمیم های زید و نقیز حکومت امریکا در رابطه با حضور نظامیان امریکایی در خاورمیانه. قالین های دستی و سرنگ افغانی اقتصاد کشور را میچرخانند ولی زندگی کسبان را بهینه میکنند.
خب ما سه چهار نفر یک قالین میشینیم، فکر دمای 8000 یا 7000 که میشه، یعنی به سختی خرج خود پوره میکنیم.
شروع میکنیم از اون که دادگاه نظامی گارنیزون خوجند دو مرزبان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به مهلت‌های طولانی زندان حکم کرد. خسرو ملیکوف و جانبیک ایرسالیف برای کشتاری ماهیگیران به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. این حادثه 7 ینوری امسال در نزدیکی منطقه با ازبکستان هم مرز کونی بادام رخ داد. مرزبانان به سوی ماشینی که در آن 5 ساکن نایه اسفرا سوار بودند تیر خالی کردند. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسید. اکنون مرزبانان محکوم شده مهلت حبس را در زندان نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در ولایت سغد میمانیم که در این منطقه تاجیکستان برای سیوم دفعه صاحب کرونا از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به هم آمدند. در همایشی مذکور که برای افزایش صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان برگزار می شود، این بار صاحب کرونا شهر سمرقند هم شرکت داشتند. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
این آهنگ از فیلم خط پرواز که بیانگر وضع معشوق فراق افتاده بود امروز به دیگر خاطر صدا می‌داد. زیاده از 200 صاحبکار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در سوخت برای بستن شرطنامه‌های همکاری جمع آمدند. این انجمن که سال سوم است در ولایت سوخت برگزار می‌شود، به خاطر خریدار پیدا کردن برای میوه و سبزیجات است که در این ولایت پرورش می‌یابند. این یک فضای موافق برای دریافت همکاری خارجی برای کشاورزان و باغبانان سغدی است. عبدالرحیم طاهیروف در ناحیه جیهون در گرمخانه یک گکتره خود سیتروس، لیمو، افلیسون پرورش میکند. به این انجمن به خاطر طلبگاری محصولات خود آمده است و امید دارد کارش برار میگیرد.
خریدار بیاد بسوره سیتروسیومو بیاد نغزم حالا بود بیاد بسوره رسیم.
باری اول است که 20 صاحبکار هم از ولایت سمرقند ازبکستان بعدی باز شدن مرزهای دو کشور در این انجمن اشتراک کردند. بیشتر از آنها نمایندگان خواجگی های دهخانی هستند و به قول نماینده پلته سودای ولایت سمرقند به خاطر بستن شرطنامه های مفید آمدند.
دو شهر سمرقند و خوجند برادر شهرند و می خواهیم با هم باشیم و تجارت رشد کند.
در انجمن صاحبکاران عرض دل کردند صادر میوه و سبزیجات در تاجیکستان بی‌نظم است. باز هم دشواری های مثل نرخ گران انتقال، تهیه سری وقتی سند های حمل و نقل، دریافت خریدار ثابت و کفالت پرداخت مبلغ باقی مانده است. اظهار امیدواری کردند مقامات برای حل این مشکلی ها اقدام میکند.
رو میوریم با موضوع دیگر. شام یک شنبه قصر سفید باری دیگر تاکید کرد که سربازان امریکایی را در سوریه موندنی نیست. این اظهار در حال صدا میدهد که از این پیشتر نماینده امریکا در سازمان ملل متحد برعکس گفته بود که کار این سربازان هنوز در خاورمیانه انجام نشده است. گذشته از این پرزیدنت فرانسه ابراز داشت که رهبری امریکا را با تمدید حضور سربازان امریکایی در سوریه مایل کرده است.
قصر سفید میگوید وظیفه های نظامیان امریکا در سوریه تغییر نیافتند و پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ جانبدار هر چیز زودتر بیرون شدن سربازان امریکایی از این کشور خاورمیانه است. اظهارات قصر سفید 15 اپریل یک روز پس از حمله هوایی ایالات متحده امریکا، بریتانیا و فرانسه بالای سوریه نشر شد. مشکبران سوریه همچون دخالت عمیق‌تر ایالات متحده امریکا در نزاع سوریه شرح داده می شود. هفته گذشته بعد حمله احتمالی کیمیایی بالای شهر دوما، کشورهای غربی به حکومت سوریه تهدید کرده بودند که قیمت این حمله وحشتبار را پرداخت خواهد کرد. پیش از اظهارات سخنگوی قصر سفید درباره خروج زودرس سربازان امریکایی از سوریه، سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل نیکی هیلی گفت که امریکا به همین زودی ها از سوریه خارج نمی شود، زیرا به اصطلاح میسیا اجرا نشده است.
سه وظیفه در پیش است. اولا تبر پرزیدنت واضح ابراز داشت ما با استفاده سلاح کیمیایی در یگان گوشه عالم اجازت نمیدهیم. در این زمینه هر کاری که برای حفظ امنیت امریکا ضرور است ما اجرا خواهیم کرد. ثانیاً باید درک کرد که گروه دویش باید کاملا محو کرده شود. در این جبهه ما پیشرفتی عالی به دست آوردیم ولی ما زمان توقف میکنیم که منطقه از دویش کاملا آزاد باشد. سیوم ما باید مطمئن باشیم که منطقه تحت نفوذ ایران قرار نمیگیرد.
در همین حال پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون اثنای صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را مطمئن کرد سربازان آمریکایی را فوراً از سوریه بیرون نکند. به قول مکرون 10 روز پیش ترامپ می‌خواست نیروهای آمریکایی را از سوریه برارد ولی متفقان عزم او را تغییر دادند. قصر سفید همچنان خبر داد که بر پایه قانون‌های آمریکایی 15 اپریل پرزیدنت ترامپ کنگرس ایالات متحده آمریکا را درباره حمله موشکی سوریه آگاه کرده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای نخستین بار کنسپسیه سیاست دولتی در امور دین را قبول کردند. طرح نهایی آن با امر رئیس جمهور امومعلی رحمان به تصویب رسید. مقامات میگویند را یافتن فکر و عقیده و غایه‌های دینی بیگانه به جامعه تاجیکستان، گسترش فانتیزم و رادیکالیزم دینی از جمله آن چالش‌هایی است که ضرورت قبول چنین یک حجت را به وجود آورده است. عبدالله اشرف شورای ما این موضوع رو تحلیل کرد و حالا از مرکز خبری به ما میپیوندد. خب عبدالله، درست است که در این کنسپسیا شماره دقیق مسجدهای صبح شده و کفایه بودن یا نبودن آنها مطرح گردیده است؟
بله شهلا، در تاجیکستان عین زمان به گفته مقامات و اون چیزی که در این کنسپسیه ذکر شده است 3900 مسجد رسما فعالیت میکنند و طبق مقامات امور دین در تاجیکستان میگویند تالارهایی که این 3900 مسجد در تاجیکستان دارند قادر هستند که تمام عبادت کنندگان را فرا بگیرند و اگر روز فرا رسد و همه مردم تاجیکستان نیز به عبادت حاضر شوند این تالارهای مسجدها قادر هستند که همه را فرا بگیرند. بجز از مسجدها همچنان 68 عبادتگاه های پیروان دین های دیگر از جمله پیروان مسیحیت و پیروان یهودیان نیز ثبت نام شده است در تاجیکستان و رسما فعالیت میکنند. اما یک مسئله که مقامات امور دین را در تاجیکستان تشویش آورده است و در این کنسپسیا نیز ذکر میشود این است که سالهای اخیر میسیونرها از خارج کشور وارد تاجیکستان میشوند و با استفاده از ناداری و ضعف های اقتصادی مردم تاجیکستان آنها را به دین و مذهب های خودشان جلب میکنند.
ببین عبدالله، مقامات چند سال به این ثبوتون گرایی و افراطی شوی جوانان به قبل جنگ اعلان کرده است و کنون دولت حتی به خاطر بازداری جوانان از فرقه و حرکت های تندگرا گروه حرکت های تبلیغاتی را تاسیس داده است، ولی در اصل نتیجه است یا نه؟
بله شهلا، موضوع گرویدن جوانان خاصتا جوانان به افرادگرایی نو نیست. تقریبا تا 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان با این روند مبارزه میبرد، اما کارشناسان خصوصا اونهایی که در میان مهاجران تاجیک در روسیه کار میبرند میگویند این مسئله هنوز داغ باقی میموند، چون با مشاهده های آنها مسئله تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه خیلی بلند است. ما در این رابطه صحبت داشتیم با یکی از فعالان حقوق تاجیک در روسیه حکیمشاه محبتوف و او چندی از مثال های تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه را به ما نقل کرد.
یک مراتب من آهنگی احمد ظاهر را گوش میکردم، نفری در آمد تقریبا 19-20 ساله، گفت که شما کافر هستید که این سرود احمدزاده را گوش میکنید. من هم برادر شما در کجا خونده اید و این اندیشه های شما از کجاست؟ گفت از یک کسیتی یک افغان ما ای را گوش کردیم.
باید ذکر کرد که در روسیه نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجری کره تاجیک کار و زندگی میکنند که اکثر آنها جوان هستند.
تشکر عبدالو. در زمین بیش از 97% اهالی نزدیک به 9 میلیون نفری تاجیکستان خود را پیروان دین اسلام می شمارند. بجز از 3% که پیروی شیعه اسماعیلی هستند اکثریت از مذهب امام اعظم. پیروی میکنند. نگاهی میاندازیم به افغانستان. قالی‌بافی از هنرهای قدیمی افغانستان است که کسبانان را از نسل به نسل به میراث میگذارند. بعضی از منطقه های این کشور و یا هر خانواده در علایدگی در قالین‌ها نقش و نگاری مخصوص میآفرند. فعلا قالین‌های دستباف اساسا برای صادرات آماده میشوند و صدها هزار نفر در این کشور به قالی‌بافی جلب شدند. تاثیر این هنر به زندگی کسبان و دورنمای این صنعت را در گزارشی نوبتی میبینیم.
برای استحصال یک قالین دستباف علیرضا و اهل عائله‌اش تقریبا یک ماه را صرف می‌کنند. محصول زحمت صدها عائله افغان روی فرش قصرهای شاهی و مسکن ثروتمندان سراسر جهان را آرام می‌دهند. ولی علیرضا 35 ساله پدر 4 فرزند می‌گوید درآمد از فروش قالین‌هایش برای تأمین روزگار به زور می‌رسد.
خب ما 3-4 نفر سر یک قالین می‌شینیم. فکر دمای 8000 یا 7000 که میشه خیلی در سختی خرج خود پورا میکنید. این مشکلات هست دیگه.
قالین اصلی افغانی رنگ تاریک سرخ داشته دستی از پشم تازه بافته میشود. قالین های علیرضا رنگ کبود هم دارند. او شکایت میکند که سالهای آخر مردم بیشتر به قالین های ارزان ماشین باف مایل دارند.
از من مواد من کیفیتش بالاست، دست بافت است دیگه، کیفیتش بالاست، دیگه کس نمیخره خارجیان. این دم موتور پاکستانش من متوجه شد مواد به کیفیت کار نرزان میفروشن، یعنی قالین ما رو بازارش خواب کنن.
بر علاوه هر زمانی که در کابل صدای تیر و ترکش بلند میشود، علیرضا و دیگر کاسبان افغان نه تنها امنیتشان بلکه از ضربه به تجارتشان نگران میشوند. ناامنی خریداران خارجی را از سفر به افغانستان باز میدارد.
با سبب های مربوط با امنیت افغانستان، ثروتمندان نمی خواهند برای قالین خری به این کشور آیند.
یک متر مربع قالین دستباف افغانی از 70 تا 250 دلار قیمت دارد. یک قالین بزرگ می تواند خراجات سالانه یک آیله را برآورد. ولی در سالهای 2016 و 2017 صادرات قالین دستباف از افغانستان 50% کاهش یافته به 38 میلیون دلار مساوی شد. سال پیش از آن افغانستان از صادرات قالین نزدیک به 90 میلیون دلار کسب کرده بود که بخش بزرگی آن به پاکستان همسایه ارسال شده است. اکنون تاجران با امید به خریداران محلی نظر اندوختند.
قالین افغانی اگر قیمت هم باشه، با دوام است. یک چیز خوب است، یک چیز وطنی خود ماست.
برنامه را ادامه میدهیم. خط کننده های مکتب های میانه تاجیکستان هرچی بیشتر میخواهند معلومات عالی خود را خارج از کشور، مثلا امریکا و اروپا و روسیه بگیرند. اکثر کارشناسان تاجیک میگویند توجه بیشتری جوانان تاجیک به تحصیل و زندگی در روسیه قابل درک است، چون به گفته آنها این کشور مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون سکن تاجیکستان باقی میماند و از نظر زبان و منتالیتت برای اکثریت نزدیک و آشناست. نمایشگاه مکاتب عالی روسیه در تاجیکستان امسال نیز سرودم بود.
امسال روسیه برای تحصیل در دانشگاه‌هایش به تاجیکستان بیش از 600 کوتا جدا کرده است. این هم در حالی است که بنا به تحلیل وزارت معارف تاجیکستان، سال جاری تعداد خواهشمندان آموزش در مکاتب عالی روسیه حدود 4000 نفر را تشکیل می‌دهد. این رقم در قیاس با یک سال پیش 1000 نفر بیشتر است. آنهایی که طریق بودجوی به دانشگاه‌های روسیه راه نمی‌یابند، در بخش‌های شرطنامه‌ای حجت می‌سپارند. ارزش سالانه تحصیل در این کشور نسبت به دانشگاه‌های تاجیکستان چندان زیاد نیست، ولی قرب بلندتر دارند.
پدر من شهروند روسیه است و برای همین میخواهم به دانشگاه‌های روسیه داخل شوم. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه‌هایش پر از کتاب‌های نادر است. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه‌هایش پر از کتاب‌های نادر است.
من همراه بیبیم زندگی خواهم کرد. میخواهم به شعبه اندرمونی فاکولته طبی داخل شوم.
آزمون داخل شوی به دانشگاه‌های روسیه آخر هفته گذشته برگزار شد و به همین زودی‌ها خواهیم فهمید که چه تعدادی از خط کنندگان شامل مکتب‌های عالی آن کشور شدند. اما برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم و خبر گزارش‌های از این بیشتر در سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید. گزارش‌های ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر می‌شوند. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
Hazım. قیمت میکنه خیلی ارزان کرد، 2-3 تومان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. منع دسترسی به پیام رسانی تلگرام با فرمان دادگاه تگانسک در روسیه آغاز شد. در این باره سامانه روسکوم نادزور روز دوشنبه خبر داد. در دوام روز این نهاد از مغازه‌های اپ استور و گوگل پلی درخواست می‌کند که زمینه تلگرام را بیکار کنند. در این باره رهبر روسکوم نادزور الکساندر ژاروف به اینترفاکس خبر داد. روز جمعه دادگاه در مسکو امر زود بسته شدن تلگرام را برآورد. حکم پس از آن صادر شد که رهبران تلگرام با تکیه به بند قانون اساسی درباره مکاتبه محرمانه از دادن کلید پیام های کاربران به خدمات امنیت روسیه سرکشی کرد. همان روز روسکوم نادزور تلگرام را به فهرست زمینه های ممنوع در روسیه درآورد. بنیادگذار تلگرام الکساندر دوروف گفت پیام رسان فعالیتش را با استفاده از قفل شکن ها و وی پی این ادامه می دهد. مقامات میانمار از بازگشت نخستین پناهندگان مسلمان های روهینجا به وطن خبر دادند. نمایندگان این قوم به خاطر نجات از تعقیب نظامیان میانمار به بنگلادش فرار کرده بودند. به اطلاع رسانه ها در مجموع 700 هزار روهینجا میانمار به بنگلادش پناه بردند. حامیان حقوق اقدام اخیری حکومت میانمار را تنقید می کنند. با باور حامیان بازگردان روهینجا یک عملیات ترغیباتی است که به نظر داشتی امنیت زندگی مسلمانان گرفته شده است. مسلمانان روهینجا که کشور مستقل خود را ندارند ماه آوگوست سال گذشته از سوی نظامیان میانمار تعقیب و خشونت شدند. سازمان ملل متحد با محکوم کردن میانمار گفت تعقیب روهینجا را می توان همچون پاکسازی قومی بها داد. میلو جوکانوویچ در انتخابات پرزیدنتی چرنگوریا خود را پیروز اعلان کرد. جوکانوویچ که در گذشته 6 بار در مقام نخست وزیر و 1 دفعه در نقش پرزیدنت ایفای وظیفه کرده است گفت که پیروزی و در آوازدهی 15 اپریل پایبندی استوار چرنگوریا به راه اروپایی رشد را به نمایش گذاشت. وی افزود:
خانم ها و جنابان، دوستان عزیز، می خواهم بگویم که ما به وعده وفا کردیم و به یک پیروزی ارزشمند دیگر به خاطر آینده اروپایی چرنگوریا دست یافتیم.
مرکز نظارت و تحقیق، یک سازمان مستقل نظرسنجی، گفت که جوکانوویچ در رقابت با ملادیان بویانیچ پیروز شده 54% آوازها را به دست آورده است. پلیس نیروهای مرزبانی افغانستان و نیروهای نیمه نظامی حکومت پاکستان در نزدیکی قطعه بحثی مرز دو کشور زد و خورد کردند و از هر دو جانب چند نفر کشته و زخمی شد. نیروهای نیمه نظامی پاکستان مسئولیت تأمین امنیت را در مرز به عهده دارند. مقامات امنیتی افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در حادثه‌ای که روز 15 اپریل در ناحیه جاج میدان ولایت شرقی خوست افغانستان رخ داد، 2 افسر پلیس افغانستان و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقامات پاکستان در صحبت با ریترز گفتند که از جانب آنها 2 سرباز کشته شده است. اجرا کننده وظیفه رئیس پلیس خوست عبدالحنان به رادیو آزادی گفت که زد و خورد صبح یکشنبه یک بار در 3 نقطه مرزی سر زد. قرار است جلد اول کلیات صدرالدین عینی که از اشعار نظمی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک عبارت است دوباره تنها به مقدار 1000 دانه چاپ شود. ایرج عینی نبیره استاد و رهبر صندوق گرامی داشت صدرالدین عینی 16 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که این مقدار خیلی ناچیز است، زیرا در تاجیکستان 4500 کتابخانه و همین مقدار китобхонаҳои мактабӣ ҳастанд ва ҳазор дона китоб ҳатто барои тақсим ба ин китобхонаҳо намерасад. Гузашта аз ин, аҳолии Тоҷикистон беш аз 8 миллион нафар шудааст ва чопи ҳар ҷилди кулиёт ба миқдори 1000 дона қатраи дар баҳр беш нест. Ба гуфтаи Ираҷ Айни, ҳоло ҷилди дуввуми кулиёти Садриддин Айни иборат аз намунаҳои адабиёти тоҷик барои чопи дигар бора омода мешавад. Поёни хабарҳо.
Ахбору таҳлили Тоҷикистон ва ҷаҳон аз тариқи чанд расона: Радиои Озодӣ, Сомонаи Озодӣ, Видеои Озодӣ, Нигористони Озодӣ.
Бахши виҷеи чанд расонаиро ангуш занед дар ozodi.tj ё ozodi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش گفته است که حمله های بیشتری موشکی کشورهای غربی به سوریه باعث حرج و مرج بین المللی می شود. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز یکشنبه 15 اپریل با اشاره به این گفتگوی تلفنی گزارش داد که پرزیدنت های دو کشور تاکید کردند که اقدامی به گفته آنها غیر قانونی آمریکا و متحدانش به طور جدی برنامه حل سیاسی قضیه سوریه را خلل دار کرد. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین از جمله اشاره کرده است اگر چنین اقدامی که برخلاف سندهای سازمان ملل متحد است ادامه یابد، بدون شک باعث حرج و مرج بین المللی می شود. سایت رسمی ریاست جمهوری ایران نیز گزارش داده است که پوتین گفته است روند رسیدن به صلح در سوریه با این عمل آمریکا دشوارتر شد، اما باید در هر صورت رابطه های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ادامه یافته و برای برقراری صلح و ثبات در سوریه تلاش شود. حسن روحانی هم در این تماس تلفنی ادعا کرده است که آمریکایی ها وقت احساس کردن دست تروریست ها از منطقه مهم مانند غوطه شرقی کوتاه شد، این گونه عکس العمل از خود نشان دادند. غوطه شرقی منطقه است که حدود 10 روز قبل حمله کیمیاوی در آن رخ داده بود. حسن روحانی افزوده است که با این حمله معلوم شد ایران و روسیه در راه مبارزه با تروریسم در سوریه با مشکلاتی نو روبرو هستند و باید همکاری های بیشتری صورت بگیرد و شرح بیشتری در این باره نداد. در حمله به شهر دوما 70 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سوریه، روسیه و ایران در واکنش های خود رخ دادن چنین حمله را رد کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که بشار اسد که مردم و کودکان را به این طریق میکشد مجازات خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن نشست خبری در پکن در رابطه با حمله موشکی آمریکا و متحدانش به سوریه گفت:
حمله های نظامی نیروهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه اصولهای اساسی قانون بین المللی را پایمال کردند است که استفاده نیرو را منع میکنند. آنها منشور سازمان ملل متحد را نیز پایمال کردند. ضربه ها برای جزا دادن برای استفاده سلاح های کیمیاوی مطابق به قانون بین المللی نیست، زیرا قانون های بین المللی کنونی چاره های جوابی نظامی را برای عمل های غیر قانونی منع میکنند.
روسیه و ایران از پشتیبان‌های اصلی حکومت بشار اسد هستند و طی جنگ داخلی 7 ساله این کشور کمک‌های زیادی نظامی و اقتصادی در اختیار حکومت سوریه قرار دادند تا مخالفان خود را سرکوب کند. در جریان جنگ‌ها تا به حال بیش از 500,000 نفر کشته و میلیون‌ها تن نیز آواره شدند. حمله‌های اخیر به شهر دوما در غوطه شرقی که کشورهای غربی آن را حمله کیمیاوی از سوی ارتش بشار اسد می‌دانند، سبب شد تا آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز شنبه 14 اپریل به مرکزهای نظامی و تحقیقاتی کیمیاوی سوریه ده‌ها موشک پرتاب نمایند. این حمله ها خشم ایران و روسیه را برانگیخت و پوتین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا آن را محکوم کند، ولی قطعنامه پیشنهادی روسیه در روز شنبه رد شد و تنها 3 کشور، روسیه، چین و بولیویا، از میان 15 کشوری دائم و غیر دائمی شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند.
باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها بردی دل من بناز گل من جانم فدایت میدانی ماه من تو
تنها برای تو بمانم کنار شبها
مسئله همکاری در بخش امنیتی یکی از موضوعهای محوری گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه ایران بوده است. ملاقات امام علی رحمان و محمد جواد ظریف بعد از ظهر 16 اپریل در حاشیه جلسه 23 شورای وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری های اقتصادی در قصر ملت دوشنبه برگزار شد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات خود با وزیر امور خارجه ایران مخصوص تاکید کرد که سیاست بین المللی تاجیکستان در این جاده عاری از معیارهای دوخوره بوده، در همه سطح‌ها به طور سازنده و شفاف پیش برده می شود. آقای رحمان همچنین گفته است که مسئله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و رادیکالیسم دینی در سرخط سیاست دولتی تاجیکستان قرار دارد. به گفته منبع امام علی رحمان و محمد جواد ظریف در این ملاقات راجع به پهلوهای دیگری همکاری از جمله در بخش تجارت، انرژی، نقلیات، صناعت، کشاورز و فرهنگ گفتگو نمودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جهت شرکت در 23 نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی بعد از ظهر 16 اپریل وارد دوشنبه شد. از این قبل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به رسانه های آن کشور گفت که محمد جواد ظریف روز دوشنبه در رأس یک هیئت سیاسی برای شرکت در این همایش عازم تاجیکستان می شود. آقای قاسمی افزود که محمد جواد ظریف در این سفر با مقامات بلندپایه تاجیکستان دیدار و درباره گسترش همکاری های دو جانبه گفتگو خواهد کرد. رسانه های دولتی تاجیکستان هم با تکیه به وزارت امور خارجه نوشتند که همایش دوشنبه با اشتراک وزیران و معاونان وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی یا خود ایکا برگزار می گردد. در دایره این همایش روز 16 و 17 اپریل در باغ ارم دوشنبه نمایشگاه هنرهای مردمی کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی دایر خواهد شد. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با سفر وزیر امور خارجه ایران به تاجیکستان گفت این سفر در حاشیه نشست سازمان ایکا هم باشد یک قدم مثبت در مناسبات دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجارتی دو کشور خواهد بود.
می شود یک حالت هایی که نیاز به یک دیگر کمتر می شود، لیکن در مجموع گیرم تاجیکستان برای ایران و ایران برای تاجیکستان کشورهایی هستند که همه وقت به یک دیگر نیاز دارن، هم از نقطه نظر اقتصادی، هم از نقطه نظر سیاسی و هم از نقطه نظر فرهنگی بخصوص.
محمد جواد ظریف باری آخر در ماه نوامبر سال گذشته به تاجیکستان سفر کرده بود. در آن سفر آقای ظریف در مراسم به استفاده دادن بنای نو سفارت ایران در دوشنبه اشتراک نمود و همچنین با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله با پرزیدنت امام علی رحمان ملاقات کرد. آقای ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی تقریبا 3 سال اخیر سردی روابط میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن می‌نماید. در همین حال سابق وزیر ترانسپورت تاجیکستان اقتصاددان عالم بابایف میگوید ایران در سالهای اخیر بیرون از سازمان ایکا در اجرای طرح‌ها به تاجیکستان چندان هوسمند نبود، ولی حالا در چارچوب این سازمان در اجرای طرح‌های اقتصادی به خصوص راهسازی و انرژی مساعدت خواهد کرد. تاجیکستان ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گمشده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است. در تاجیکستان تا 4 سال پیش رسما 155 شرکت ایرانی ثبت نام شده بود که در بخش های تجارت، انرژی و ساختمان کار میکردند. ساختمان تونل استقلال در گردنی انزاب که شمال تاجیکستان را با مرکز از این کشور می پیمندد و بنیاد نیروگاه سنگتوده‌دو از طرح‌های مهم این کشور به شمار می آید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت خیرالله میرسیدوف باید آزاد شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات هرلم دزیر از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که خیرالله میرسیدوف از بازداشتگاه آزاد شود. در صورت دیگر در این رابطه هیئت اتحادیه اروپا در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا هم از تمدید بازداشت ژورنالیست تاجیک اظهار نگرانی کرده از تاجیکستان خواسته است که مطابق به عهده‌داری‌های بین‌المللی اش عمل کند. قرار است تاجیکستان در جریان شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 19 اپریل در رابطه با قضیه میرسیدوف اظهار نظر کند. خیرالله میرسیدوف که روز 5 دکبر سال 2017 دستگیر شد، با یک قرار تفتیشات تا ایون سال جاری در بازداشتگاه میماند. بازداشتی او پس از آن صورت گرفت که در یک نوشتهش در اینترنت سردار سابق ریاست جوانان سوخت علیم زاهدزاده را به طلب $1000 برای قبول حسابات دسته کوین متهم کرد. زاهدزاده گفت که در این اظهارات شأن و شرفش پایمال شده است و به دادستانی شکایت کرد. حالا میرسیدوف بر اساس 4 ماده قانون جنایی از جمله اسرافکاری و برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی متهم می شود. هرلم دزیر مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات با پخش اظهارات در وین روز 13 اپریل از مقامات در تاجیکستان خواست که ژورنالیست خیرالله میرسیدوف از بازداشتگاه موقتی آزاد شود و گفت میرسیدوف خبرنگاری است که در سالهای اخیر برای چندین رسانه‌های ملی و بین‌المللی کار کرده است. حالا او را در از خودکنی مبلغ خواه ساختکاری حجت ها، اتهامات دروغین و هم برانگیختن عداوت ملی ابدار میکنند. دزیر گفت که از مقامات تاجیک تقاضا کرد که اتهامی ضد میرسیدوف بازبینی شود و نگهداشت او در بازداشتگاه موقتی خاتمه یابد. روز پیش از این 12 اپریل اتحادیه اروپا هم با پخش اظهارات از تمدید بازداشت خیرالله میرسیدوف اظهار نگرانی کرد. هیئت اتحادیه اروپا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه نوشت که اتهامات ضد میرسیدوف حاصل فعالیت های فاشکارانه او میباشد. روز 16 اپریل در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین بر رادیوی آزادی گفتند که قرار است موقع تاجیکستان در رابطه با قضیه خیرالله میرسیدوف در جریان شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا شنیده شود. مقامات تفتیشاتی در سوخت پرونده میرسیدوف را شرح نمی‌دهند و از وکیلش هم زبان خط گرفتند که جزئیات تفتیش را به جامعه فاش نمی‌کند. روز 16 اپریل پدر ژورنالیست حبیب الله میرسیدوف در یک صحبت با رادیوی آزادی در خوجند گفت که از روی معلومات وکیل دفاع مفتشان از مسکو برگشتند، ولی بازیافت‌های آنها برای او معلوم نیست. اینچنین او روز پیش توانسته است با خیرالله در بازداشتگاه دیدار کند. حبیب الله میرسیدوف در صحبت کوتاه گفت:
من امروز درآمد دیدم، سنش سیاد روز ما درآمد دیدم، سلام را کنم درست دیگه بیرد سلام.
دادستانی تلاش دارد خودگزارش خراجات 3 ساله فعالیت گروه کوین تاجیکستان را بسنجد. قبلا علیم زاهدزاده سردار سابق ریاست جوانان سوخت ادعا کرده بود که تنها در سال 2017 به گروه کوین تاجیکستان حدود 300 هزار سومانی معادل بیش از $30,000 از بودجت پول جدا شده است، اما در ریاست مالیه ولایت سوخت به درخواست خطی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوشتند که از حساب بودجت ولایت بی‌واسطه مبلغ جدا نشده است. بعضی از منابع به حبیب الله میرسیدوف پدر خیرالله میرسیدوف گفتند که قضیه بیشتر به صحنه‌های هجوی پسرش ربط دارد. اسم خیرالله میرسیدوف در تاجیکستان با فعالیتش در آژانسی خبری آسیا پلوس و رادیوی موج آلمان آشنا است و سال‌های اخیر رهبری تیم حاضر جوابان کوین را به عهده داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاهی نظامی گارنیزون خوجند دو سرباز نیروهای مرزبانی را در آدمکشی با استفاده از اسلحه آتشفشان و سوء استعمال از مقام خدمتی گناهکار نامید و آنها را به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب از شهر خوجند. منابع از دادگاه نظامی گارنیزون خوجند گفتند که سربازان قسم نظامی نیروهای مرزبانی خسرو ملیکوف و جانیبک ایرسالیف به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. مهلت حبس را آنها در نظام نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در نتیجه تیراندازی ایرسالیف که با امری ملیکو فروخ داده است، دو نفر کشته شد. قربانی های این تیراندازی ابوبکر بابایف و قادرخان عثمان خواجایف ساکنان اسفره که در کانی بادام با هدف ماهیگیری قرار داشتند کشته شدند. مطرب آخونا و همسر یکی از قربانی ها میگوید که از حکم دادگاه راضی است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت: در دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی بر رادیوی آزادی روز 16 اپریل گفتند که حکم سربازان را شرح نمی‌دهند. در همین حال امام الدین بابا کلانوف وکیل دفاع خسرو ملیکوف گفت که زیر حمایه‌اش از حکم دادگاه راضی نیست و بازبینی پرونده‌اش را طلب خواهند کرد. او افزود: او میگوید زیر حمایه‌اش ملیکوف در تالار مرافع گفته است که به سرباز همخدمتش جانبک ایرسالیف فرمان آتش گشادن به سوی ماهیگیران را نداده است و خود را گناهگار نمی‌داند. حادثه تیرپرانی سربازان قسم نظامی به سوی ماهیگیران روز 7 ینور رخ داد. آن روز 5 ساکن جماعت کلکند ناحیه اسفره به شمول یک نورس 16 ساله را که سوار اوتوموبیل ژیگولی بودند در موضع نزد مرزی جماعت آرتیقاب ناحیه کانیبادام دو سرباز پاسبان نگه داشتند. و قبل دادگاه در پی بحث سریان که در آن موضع ماهیگیری ممنوع است، یکی از سربازان جانبک ایرسالیف با اوتوموبیل در حال حرکت ماهیگیران دو تیر خالی کرد. یکی از ماهیگیران ابوبکر بابایوی 31 ساله از سرش تیر خورد و با زخم سنگین در بیمارستان به هلاکت رسید. قادرخان عثمان خواجایوی 44 ساله نفری دویومی تیر رسیده روز 21 فوریه بعد دو هفته معالجه نیز در بیمارستان جان داد. وکیل مدافع و ماهیگیران جان به سلامت برده میگویند که سربازان به آنها دیده و دانسته بدون آگاهی و به هوا تیر کشادن از پس تیر خالی کردند، در حالی که آنها در پی صحبت با سربازان راه خود را سوار اوتوموبیل پیش گرفته بودند، در حالی که قانونهای تاجیکستان با استفاده از اسلحه و تکنیک جنگی آتش گشادن به سوی زنان و نابالغان را ممنوع می داند و در اوتوموبیل ماهیگیران یک نورز 16 ساله نیز می نشست. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تشخیصی سببی صدمه با اشتراک سید مومین اسلامو مفتش بدعی کلوب را که در نتیجه آن نورس فردوس حلیمو جانباغ عیبی تکنیکی گفته است. در مرکز تشخیص طبی دادگاهی ولایت ختلان خلاصه دادند که سید مومین اسلامو امکان پیشگیری از صدمه را نداشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهر کلاب شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بدعه ماند و بعدی رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده، بعضی از پرچه های آن دسترس رادیوی آزادی نیز گردیده است. حالا تفتیشات قضیه را دادستان منطقه کلاب پیش میبرد. در دادستانی گفتند که نسبت به سید مومین اسلام و پرونده باز نگردید، اما او از کار رانده شد. در همین حال خانواده فردوس حلیمو میگویند علیه سید مومین اسلامو هیچ دعوا نکردند، اما میگویند باید ساختارهای حفظ حقوق او را بر اساس قانون جزا میدادند. با ادعای خانواده فردوس حلیمو گویا سید مومین اسلامو شخصا به خانه آنها آمده بیانات گرفته است که نسبت به او شکایت ندارند. اطلاعی که تصدیقش از منابع دیگر در حال حاضر غیر امکان است. سروینوس حلیمو و مادر فردوس حلیمو در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سه روزگی مادر ما آورد دادم، شب ما پسر ما مرده آورد. خدا خودش میگه خودش حکومت قانون برو آورده، جزا میتای وظیفه میگیره، 5 سال سوتش میکنه، نمیچکرش میکنه، بکنه نکنه دیگه قانون میدونم و نمون.
با گذشت 2 از حادثه سید مومین اسلامو باری هم قضیه رو شرح نداده است، ولی قبلا در یک صحبت سری راهی به خبرنگاری رادیوی آزادی در کلاب گفته بود که پس از انجام تحقیق حادثه با ژورنالیستان صحبت خواهد کرد. این در حال است که با گذشت وقت در میان ساکنان کلوب سر و صدای هم به گوش می‌رسد که مسئله در انتخابی بودن مجازات و تطبیق معیارهای قانون است. در چند سال گذشته قضیه های پر سر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در جاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثر مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفاجعه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه ها شام 9 سپتامبر سال 2013 با اشتراک رسول امان‌الله پسر امان‌الله حکومت رئیس وقتی شرکت دولتی راهی آهن تاجیکستان رخ داد که با مرگ 3 نفر انجامید. اینچنین صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فرامرز سعیدو پسر دولت‌علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان باعث به مرگ 2 نفر شد. اکثر چنین حادثه ها با پرداخت جریمه و مجازات سبک ماموری انجامیده است. شیوه حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مسائل دائمی مورد انتقاد در زبان مردم، مقامات و مطبوعات است. در میان معمولترین قانون شکن ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی، نداشتن حجت رانندگی نامبر می شود. در 11 ماه سال گذشته بیش از 1000 صدمه نقلیاتی رخ داده، در نتیجه آنها 380 نفر جان باختند. در سال 2016 در تاجیکستان 422 نفر در صدمه های نقلیاتی فوت دیدند.
ورزشکاران تاجیک در جام اروپا در روسیه و جام آسیا در ازبکستان در نمود گشتی جودا میان نورسان و جوانان همگی 9 مدال از آن جمله 2 نشان طلا به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. یعقوب جان نظیرف پهلوان تاجیک در جام اروپا اید به جودا میان جوانان تا 21 ساله که روزهای 14 و 15 اپریل در شهر سنکت پیتربورگ روسیه برگزار شد، برنده مدال طلا گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو بعد چهار پیروزی بر رقیبانش از هلند، آذربایجان، گرجستان و ژاپن به فینال برآمد. یعقوب جان در قوازمایی نهایی بر توم بونیشانسکری هلندی پیروزی به دست آورد و با مدال طلا سرفراز گشت. در جام اروپا بین جوانان در سنکت پیتربورگ بیش از 250 ورزشگر از 16 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 گشتیگیر داخل بود، ولی ورزشکاران دیگری تاجیک از مدال های مسابقه بی‌نصیب ماندند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 28 مدال در جای اول قرار گرفت. تاجیکستان با یک مدال طلا مقام پنجم را کسب نمود. اینچنین ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا اید به جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند ازبکستان 8 مدال به دست آوردند. در مسابقه مذکور بیش از 400 ورزشگر از 11 کشور اشتراک کرد. تاجیکستان را در سبقت نورسان و جوانان 78 ورزشگر نمایندگی کرده، همگی 8 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا گرفتند. در سبقت نورسان سلیمان جمشید در وزن زیر 60 کیلو و در سبقت جوانان محمد رضا قوتوف اونیز در وزن زیر 60 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردهای ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقات بین المللی اظهار خوشحالی کرده گفت:
کمیته کار با جوانان و ورزش کوشش نموده است و دست که به خاطر بلند برداشتن مهارت کسبی و ورزشی ورزشکاران از تمام امکانات مساعد استفاده برد و امروز ما گستر بلند با افتخار بلند دیده استودیم که چقدر زودوچون کشور مهارت خوب ورزشی آنها نشان میدهد.
در جام آسیا در شهر تاشکند در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ازبکستان با کسب 68 مدال غالب شد. تاجیکستان در مقام دوم و قرغیزستان در مقام سوم قرار گرفتند. در جریان مسابقه ورزشکاران نورس اینچنین برای دریافت امتیازها به بازی‌های سوم المپی نورسان که امسال در ارجنتینا برگزار می‌شود مبارزه بردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندای عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما محمد عمر اساس‌زاده معاون اولی رئیس شرکت برق تاجیک می باشد.
جناب اساس‌زاده به برنامه ما خوش آمدید و نخست می خواستیم از شما جزئیات فروش و انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان را بفهمیم.
با مقصد اجرایش طلبات پروتکل بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بین شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی کشاده ازبک انرژا از 9 مارس سال جاری قرارداد به توصیف رسیده شده است که در اساس این قرارداد از جانب جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در فاز تابستان حجم مقرر شده انرژی برق انتقال داده می شود. حجم انتقال انرژی برق نو قرارداد وابسته به ریزش آب به دریای وخش و کارکرد آن به واسطه توربین ها به ما امکان می دهد که حجم استحصال انرژی برق زیاد نموده به جمهوری همسایه انتقال نماییم. با همگان معلوم است که روز 2 اپریل سال جاری خط انتقال برق 220 کیلوولتی از زیرزگاه مرکزی به زیرزگاه گلچه جمهوری ازبکستان که لینی ریگار گلچه به حساب می رود به کار در آورده شده، عین زمان انتقال برق به جمهوری ازبکستان آغاز گردید. عین زمان کارهای وسط تغییر دهی در خط انتقال برق 220 کیلوولتی کرابات دیناو گذرانده شده ایستادند. در نظر است که در دوام روز کارهای وسط تغییر به انجام داده شده، همچنین به توسط خط انتقال برق دیناو شیرآباد و جمهوری ازبکستان نیز حجم انتقال انرژی برق تامین کرده می شود.
محمد عمر عمرف 1 نوامبر سال 1968 در شهر نوراک تولد شده، سال 1992 دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس انرژتیک ختم کرده است. سالهای مختلف در نیروگاه‌های نوراک بایغوزی کار کرده، از سال 2006 تا سال 2015 سرمهندسی شرکت برق تاجیک بود. از نوامبر سال 2015 معاون اولی رئیس شرکت برق تاجیک می باشد.
در مجموع تاجیکستان چه مقدار نیروی برق به ازبکستان داده می تواند؟
موافق قراردادی به امضا رسانده بین جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی کشاده ازبک انرژا در موسم تابستان تا حجم 1.5 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق انتقال داده می شود. این وابسته به حجم استفاده بری از جانب جمهوری ازبکستان و حجم ریزش آب به دریای وخش که ما امکانات کارکرد کردن آبهایی که وارد در فاز تابستان وارد می شوند، کارکرد آنها به واسطه توربین های نیروگاه تامین گردیده و جمهوری همسایه انتقال داده می شود.
با کدام ارزش ما برق رو به ازبکستان می فروشیم؟
در اساس قرار داد ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق به جمهوری ازبکستان 2 سنت ایالات متحده آمریکا مقرر گردیده است.
این نرخ موافق است برای تاجیکستان یا ارزانتر از نرخ های بین المللی است؟
معین نمودن ارزش انرژی برق به جمهوری همسایه انتقال داده شده، این وابسته به امکانات شرکت برق تاجیکی در فاز تابستان استحصال انرژی برق تامین نموده انتقال داده شود. با سبب آنکه سالهای طولانی در فاز تابستان با واریشی حجم زیادی آب با واسطه انشاءات های گیدروتکنیکی همچون بکار کرد خلاصوی سبروس با اصطلاح گذرانده می شود و ما امکانیت می دهد که همین آب های خلاصوی با اصطلاح خلاصوی خود می گذراندگی با واسطه توربین و کار کرده شده، این با ما امکانیت می دهد که با ارزش 2 سنت انرژی برق رو انتقال نماییم.
یعنی ما می توانیم بگوییم که سالهای گذشته معمولا در فصل تابستان نیروگاه های تاجیکستان آب را بدون تولید نیروی برق هم تو پرتاب میکردن، یا به اصطلاحی که شما گفتید خلاستوی زبروز. یعنی امسال خلاستوی زبروز به اصطلاح نمیشود و ما نیروی برق تولید کرده به کشور همسایه میفروشیم.
رجه واریشوی آب چی داره به همگان معلوم است، این وابسته با آن مقداری ذخیره برف که همه سالا در فصل زمستان به عمل می آید. رژه واریشوی آب در همه سالا گوناگون می باشد، چون این کمابی میانه بسیار سالا و سرابی همه سالها البته سراب شده نمی توانند و همچون در حدی میانه سالان تامین هم نمی گردند. سالای هستند که حجم رژه آب به دریای وخش در حدی کمابی هم قرار دارند. حجمی گذراندن آبهای بیکارکرد خلاصه براسته با این شده که در تکنیک نیروگاه ها وابسته ماست وابسته به حجمی وارد شدی آب و مجرد دروی بخش علاقمندی دارد. گفتم مشکل است که امسال عموما بیکارکرد آب گذرانده نمی شود. این هم باشد وابسته با آن اجرایش آن قراردادهایی که بین شرکت برتاجیک و جمهوری همسایه با این رساندن اجرا نمودن این قراردادها کارکرد آبهای وارد شونده با واسطه توربین های نیروگاه ها. اگر حجم ریزش آب در حدی میان 20 سال قرار گیرد، حجم کارکرد نیروی برق و حجم آن مقدار ضروری که در آب انبار نیروگاه ذخیره کرده می شود و اضافه از این با انشاءات گیدروتکنیکی گذرانده می شود. زیرا موافقی طلبات های استفاده بری انشاءات گیدروتکنیکی طلبات های مخصوص هستند که زیاده از آن آب ذخیره کرده نمی شود. این برخلاف طلبات های قانون می شود. به همین خاطر وابسته به حجم ریزش آب کارکرد و گذراندن آب های بیکارکرد خلاص و اسبروز با انشاءات گیدروتکنیکی مقرر کرده می شود.
یعنی احتمال دارد که امسال شرکت برق تاجیک نیروی برق را به کشورهای دیگری همسایه مثل افغانستان و قرغیزستان که سالهای پیش با آنها نیروی برق میفروخت، امسال هم این تکرار شود.
چرا که سروان قید کردیم از جانب شرکت برق تاجیک که امسال اولین مرتبه با جمهوری همسایه ازبکستان قرار با امضا رسانده شده است، در برابر این عهده‌داری شرکت برق تاجیک در نزد جمهوری افغانستان است قرارداد با امضا رسانده شده است که ما همساله این را عملی می نماییم. قرارداد مذکور از یکم می آغاز می گردد و همساله چگونه که معلوم داریم از ماه می این جانب واریشوی آب در مجرای دریای بخش زیاد می گردد و وابسته با آن اقتدارهای موجوده سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان امکانات داریم که هم با جمهوری افغانستان و با جمهوری ازبکستان حجم استفاده برق را استحصال هم تامین نماییم. عین زمان با جمهوری قرغیزستان همکاری شرکت برق تاجیک در دایره با استیلام نلوای سلد پرتوب در نظر داریم، با همین راه عملی گردش شده است. دو سال اخیر از جانب شرکت برق تاجیک و اینچنین از جانب جمهوری قرغیزستان اویدی خرید و فروش نیروی برق یکان قرارداد با امضا رسیده نشده است.
ولی در مورد افغانستان خبرها رسیدن که پایستون‌های خط انتقال برق تخریب شده است. اون در چی وضع است؟
در حقیقت این زمان با معلومات جانب افغانستان در شبکه‌های داخلی جمهوری افغانستان ستون‌پایه‌های خط انتقال برق 220 کیلووات کارنشان گردیدند. این زمان در اساس گفتگوشین هایی که بین شرکت برق تاجیک و جمهوری افغانستان گذرانده می شود معلومات رسانده شده است که در زای نزدیک این ستونپایی ها برقرار گردیده موافق قرارداد حجم استحصال انرژی برق را حجم ضروری انرژی برق را به جمهوری افغانستان قبول می نماید.
اون چی مقدار برق تاجیکستان باید بدهد به افغانستان؟
موافق جدولی که در زمینه قرارداد بین شرکت برق تاجیک و جمهوری افغانستان شرکت بریشنای افغانستان با امضا رسانده شده است، هر ماه گوناگون در حد 60 مگاوات، 100 مگاوات و در آغاز از ماه می تا 300 مگاوات حجم اتصال برق تامین می کند.
و تاجیکستان آیا امکان دارد که به شبکه یگانه نیروی برق کشورهای آسیای میانه یا حالا آسیای مرکزی وارد شود و به تاجیکستان از لحاظ تکنیکی یا فنی این چی اهمیت دارد؟
البته تبیین کار پارالیلی سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان با سیستم یگانه آسیا مرکزی تنها در حالتی به کار درآوردن خطای انتقال برق 500 کیلوولتی که شبکوی با استفاده سیستم ابرازویشی نامیده می شوند عملی کرده می شود. عین زمان از جانب جمهوری تاجیکستان خطای انتقال برق که قبلا با جمهوری ازبکستان سیستم انرژتیکی تاجیکستان پیوند می نمود در حالتی خوبی کاری قرار دارند. تجهیزاتی که تجهیزات حمایوی این خطای انتقال برق همچنین سنجش ها آزمایش گذرانده شدند. هنگامی از جانب جمهوری ازبکستان درخواست نمودن با مقصد به کار درآوردن خطای انتقال برق 570 و 508 عملی میگردد و کاری پارالیلی سیستم انرژتیکی راه اندازی میگردد. البته کاری پارالیلی سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان با جمهوری آسیا مرکزی از منفیت خالی نیست و جمهوری تاجیکستان امکانیت می شود که بر اساس گفته‌های بالا ذکر که در فصل تابستان هنگامی وارد شدن حجم زیادی ریزش آب به دریای وخز و امکانیت کارکردی آبها به واسطه توربین‌ها که به زیاد نمودن حجم استحصال برق مسدد می‌نماید، امکانیت می‌شود که بعد جمهوری سیوم توسط استفاده برای خطای انتقال بخش داخلی جمهوری همسایه برق انتقال داده شود، که در این مورد جمهوری‌های همسایه ما همچون جانب ترانزیتی قبول گردیدن انتقال برق مثلا با جمهوری قزاقستان نیز عملی گردانده می شود.
و یک سوال دیگر، شما حالا گفتید نیروی برق از طریق خط انتقال نیروی برق از نویه ترسونزاده با گلچه ازبکستان فرستاده می شود، آیا امکان دارد که از شمال تاجیکستان یا جنوب ولایت خطلان هم با کشوری همسایه ازبکستان نیروی برق انتقال یابد؟
در حقیقت در قسم شمال مملکت خطای انتقال برخی 220 کیلووات موجود هستند که زیرزگاه اوزولایا در شمال مملکت با زیرزگاه سیدارینسکی گریس جمهوری ازبکستان پیوست می نماید. همچنین امکانیت هست که از قسم شمال مملکت نیز با جمهوری همسایه انتقال برق تامین گردد.
جناب اساتذه تشکر برای صحبت، برادران کامیابی می خواهم. موفق باشید.
شما زیاد تشکر.
با تشکر از محمد عمر اساتذه، برنامه امروزی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.
دوست بلند آباد اینگر برسدو و ایران هم دوست قدم قویمس ایسر و ایران دور کاشان هم خاندان آباد با دوست گرب اومد و ایران هم بی کدومی دوستان و ایران شد کاشان هم تا توانی دوستان را دوستانی مهربان را گمکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسمی خوبی تاجیکان را گمکن رسم خوبی ازبکان را گم مکن زمان زمان بزنی زمان زمان بزنی که خونمز دیر و آسمان دیمکان بزنی که زمان زمان بزنی زمان دوران بزنی که خونمز دیر و آسمان دیمکان بزنی که شیار بزگه شیار همیشه شیارمز تر قلمه ده قلر باشه هیچ دیگن شیار بزگه شیار همیشه شیارمز تر قلمه ده قلر باشه بز یاشترمز اشکی دیقان هم ده طلبه
با تمام نشری خوب هفته نام انشالله گل خوجا با اخبار امروز 16 اپریل شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخطی موضوع های روز. در انجمن شهرنامه بندی که با اشتراک تاجران سمرقند در سوق میگذرد، میوه و سبزیجات تاجیکستان خریداری زیاد داشته است.
خریدار بیا که سوره سیتوسیو مو به هر نازم حالا بود به هر سوره رسه.
میمانند یا میروند؟ تصمیم های زید و نقیز حکومت امریکا در رابطه به حضور نظامیان امریکایی در خاورمیانه. کلین های دستی و سرنگ افغانی اقتصاد کشورون میچرخونند ولی زندگی کسبون را بهنه میکنند.
خب ما سه چهار نفر سر یک قالین میشینیم، دیدی دمای 8000 یا 7000 که میشه، یعنی در سختی خرج خود پوره میکنیم.
شروع میکنیم از اون که دادگاه نظامی گارنیزون خوجند دو مرزبان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به مهلت های طولانی زندان حکم کرد. خسرو ملیکا و جانبیک ایرسالیف برای کشتوری مویگیران به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. این حادثه 7 انور امسال در نزدیکی منطقه با ازبکستان هم مرز کونی بادام رخ داد. مرزبانان به سوی ماشینی که در آن 5 ساکن نایه اسفرا سوار بودند تیر خالی کردند. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسید. اکنون مرزبانان محکوم شده مهلت حبس را در زندانی نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در ولایت سوغ میمونیم که در این منطقه تاجیکستان برای سیوم دفعه صاحب کرونا از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به هم آمدند. در همایشی مذکور که برای افزایش صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان برگزار می شود، این بار صاحب کرونا شهر سمرقند هم شرکت داشتند. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
این آهنگ از فیلم خط پرواز که بیانگر وضع معشوق فراق افتاده بود امروز به دیگر خاطر صدا می داد. زیاده از 200 صاحبکار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در سوق برای بستن شرطنامه های همکاری جمع آمدند. این انجمن که سال سوم است در ولایت سوغ برگزار می شود به خاطر خریدار پیدا کردن برای میوه و سبزیجات است که در این ولایت پرورش می یابند. این یک فضای موافق برای دریافت همکاری خارجی برای کشاورزان و باغبانان سوغدی است. عبدالرحیم طاهیروف در ناحیه جیهون در گرمخانه یک گکتره خود سیتروس، لیمو، افلیسون پرورش میکند. به این انجمن به خاطر طلبگاری محصولات خود آمده است و امید دارد کارش برار میگیرد.
خریدار بیا بسوره سیتروسیوم و به حد نغزم طلبات به حد بسوره رسیم.
باری اول است که 20 صاحبکار هم از ولایت سمرقند ازبکستان بعدی باز شدن مرزهای دو کشور در این انجمن اشتراک کردند. بیشتر از آنها نمایندگان خواجگی های دهخانی هستند و به قول نماینده پلته سودای ولایت سمرقند به خاطر بستن شرطنامه های مفید آمدند.
دو شهر سمرقند و خوجند برادر شهرند و می خواهیم با هم باشیم و تجارت رشد کند.
در انجمن صاحبکاران عرض دل کردند صادر میوه و سبزیجات در تاجیکستان بی‌نظم است. باز هم دشواری های مثل نرخ گران انتقال، تهیه سری وقتی سند های حمل و نقل، دریافت خریدار ثابت و کفالت پرداخت مبلغ باقی مانده است. اظهار امیدواری کردند مقامات برای حل این مشکلی ها اقدام میکند.
رو میوریم با موضوع دیگر. شام یک شنبه قصر سفید بار دیگر تاکید کرد که سربازان آمریکایی را در سوریه موندنی نیست. این اظهار در حال صدا میدهد که از این پیشتر نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد برعکس گفته بود که کار این سربازان هنوز در خاورمیانه انجام نشده است. گذشته از این پرزیدنت فرانسه ابراز داشت که رهبری آمریکا را به تمدید حضور سربازان آمریکایی در سوریه مایل کرده است.
قصر سفید میگوید وظیفه های نظامیان آمریکا در سوریه تغییر نیافتند و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ جانبدار هر چیز زودتر بیرون شدن سربازان آمریکایی از این کشور خاورمیانه است. اظهارات قصر سفید 15 اپریل یک روز پس از حمله هوایی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه بالای سوریه نشر شد. مشکبران سوریه همچون دخالت عمیق‌تر ایالات متحده آمریکا در نزاع سوریه شرح داده می شود. هفته گذشته بعد حمله احتمالی کیمیایی بالای شهر دوما، کشورهای غربی به حکومت سوریه تهدید کرده بودند که قیمت این حمله وحشتبار را پرداخت خواهد کرد. پیش از اظهارات سخنگوی قصر سفید درباره خروج زودرس سربازان آمریکایی از سوریه، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی گفت که آمریکا به همین زودی‌ها از سوریه خارج نمی‌شود، زیرا به اصطلاح میسیا اجرا نشده
است.
سه وظیفه در پیش است. اولا دبر پرزیدنت واضح ابراز داشت ما با استفاده سلاح کیمیایی در یگان گوشه عالم اجازت نمی دهیم. در این زمینه هر کاری که برای حفظ امنیت امریکا ضرور است ما اجرا خواهیم کرد. ثانیاً باید درک کرد که گروه دویش باید کاملا محو کرده شود. در این جبهه ما پیشرفتی عالی به دست آوردیم ولی ما زمان توقف میکنیم که منطقه از دویش کاملا آزاد باشد. سیوم ما باید مطمئن باشیم که منطقه تحت نفوذ ایران قرار نمیگیرد.
در همین حال پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون اثنای صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را مطمئن کرد سربازان آمریکایی را فوراً از سوریه بیرون نکند. به قول مکرون 10 روز پیش ترامپ می‌خواست نیروهای آمریکایی را از سوریه برارد ولی متفقان عزم او را تغییر دادند. قصر سفید همچنان خبر داد که بر پایه قانون‌های آمریکایی 15 اپریل پرزیدنت ترامپ کنگرس ایالات متحده آمریکا را درباره حمله موشکی سوریه آگاه کرده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای نخستین بار کنسپسیه سیاست دولتی در امور دین را قبول کردند. طرح نهایی آن با امر رئیس جمهور امومالی رحمان به تصویب رسید. مقامات میگویند را یافتن فکر و عقیده و غایه های دینی بیگانه به جامعه تاجیکستان، گسترش فانتیزم و رادیکالیزم دینی از جمله آن چالش هایی است که ضرورت قبول چنین یک حجت را به وجود آورده است. عبدالله شروف شوره ما این موضوع رو تحلیل کرد و حالا از مرکز خبری با ما میپیوندد. خب عبدالله، درست است که در این کنسپسیه شماره دقیق مسجد ها حساب شده و کفایه بودن یا نبودن آنها مطرح گردیده است؟
بله شهلا، در تاجیکستان عین زمان با گفته مقامات و اون چیزی که در این کنسپسیه ذکر شده است 3900 مسجد رسما فعالیت میکنند و طبق مقامات امور دین در تاجیکستان میگویند تالارهایی که این 3900 مسجد در تاجیکستان دارند قادر هستند که تمام عبادت کنندگان را فرا بگیرند و اگر روز فرا رسد و همه مردم تاجیکستان نیز به عبادت حاضر شوند این تالارهای مسجدها قادر هستند که همه را فرا بگیرند. بجز از مسجدها همچنان 68 عبادتگاه های پیروانی دین های دیگر از جمله پیروانی مسیحیت و پیروانی یهودیان نیز ثبت نام شده است در تاجیکستان و رسما فعالیت میکنند. اما یک مسئله ای که مقامات امور دین را در تاجیکستان تشویش و در این کنسپسیه نیز ذکر می شود این است که سالهای اخیر میسیونرها از خارج کشور وارد تاجیکستان می شوند و با استفاده از ناداری و ضعف های اقتصادی مردم تاجیکستان آنها را به دین و مذهب های خودشان جلب می کنند.
ببین عبدالله، مقامات چند سال به این ثبوتون گرایی و افراطی شوی جوانان به قبل جنگ اعلان کرده است و کنون دولت حتی به خاطر بازداری جوانان از فرقه و حرکت های تندگرا گروه حرکت های تبلیغاتی را تاسیس داده است، ولی در اصل نتیجه است یا نه؟
بله شهلا، موضوع گرویدن جوانان خاصتا جوانان به افرادگرایی نو نیست. تقریبا طی 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان با این روند مبارزه میبرد، اما کارشناسان خصوصا اونهایی که در میان مهاجران تاجیک در روسیه کار میبرند میگویند این مسئله هنوز داغ باقی میماند، چون با مشاهده های آنها مسئله تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه خیلی بلند است. ما در این رابطه صحبت داشتیم با یکی از فعالان حقوق تاجیک در روسیه، حاکمشاه محبتوف، و او چند از مثال های تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه را به ما نقل کرد.
یک مراتب من آهنگی احمد زاهی را گوش میکردم، نفری در آمد تقریبا 19-20 ساله گفت که شما کافر هستید که این سرود احمدزاده را گوش میکنید. مثلا برادر شما در کجا خوانده اید و این اندیشه های شما از کجاست؟ گفت از یک کسیتی یک افغان ما این را گوش کردیم.
باید ذکر کرد که در روسیه نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجری کره تاجیک کار و زندگی میکنند که اکثر آنها جوان هستند.
تشکر عبدالو. در زمین بیش از 97% اهالی نزدیک به 9 میلیون نفری تاجیکستان خود را پیروان دین اسلام می شمارند. بجز از 3% که پیروی شیعه اسماعیلی هستند اکثریت از مذهب امام اعظم. پیروی میکنند. نگاهی میاندازیم به افغانستان. قالی‌بافی از هنرهای قدیمی افغانستان است که کسبان‌ها را از نسل به نسل به میراث میگذارند. بعضی از منطقه‌های این کشور و یا هر خانواده در علایدگی در قالین‌ها نقش و نگاری مخصوص میآفرند. فعلا قالین‌های دست‌باف اساساً برای صادرات آماده میشوند و صدها هزار نفر در این کشور به قالی‌بافی جلب شدند. تاثیر این هنر به زندگی کسبان و دورنمای این صنعت را در گزارشی نوبتی میبینیم.
برای استحصال یک قالین دستباف، علیرضا و اهل آیلش تقریبا یک ماه را صرف میکنند. محصول زحمت صدها آیله افغان روی فرش قصرهای شاهی و مسکن ثروتمندان سراسر جهان را آرام میدهند. ولی علیرضا 35 ساله پدر چهار فرزند میگوید درآمد از فروش قالین هایش برای تأمین روزگار به زور میرسد.
خب ما 3-4 نفر سر یک قالین میشینیم. فکر که دمایی 8000 یا 7000 که میشه یعنی در سختی خرج خود پوره میکنید. این مشکل خاصه.
قالین اصلی افغانی رنگ تاریک سرخ داشته، دستی از پشم تازه بافته میشود. قالین های علیرضا رنگ کبود هم دارند. او شکایت میکند که سالهای اخیر مردم بیشتر به قالین های ارزان ماشین باف مایل دارند.
از من مواد من کیفیتش بالاست، دست بافت است، دیگه کیفیتش بالاست، دیگه کس نمیخره خارجیان. این در ممتر پاکستانش ممتر شاید مواد به کیفیت کار ارزان میفرشن، یعنی قالین ما رو بازارش خواه کنند.
بر علاوه هر زمانی که در کابل صدای تیر و ترکش بلند می شود، علیرضا و دیگر کاسبان افغان نه تنها امنیتشان بلکه از ضربه به تجارتشان نگران می شوند. ناامنی خریداران خارجی را از سفر به افغانستان باز می دارد.
با سبب های مربوط با امنیت افغانستان، ثروتمندان نمی خواهند برای قالین خری به این کشور آیند.
یک متر مربع قالین دستباف افغانی از 70 تا 250 دلار قیمت دارد. یک قالین بزرگ می تواند خراجات سالانه یک آیله را برآورد. ولی در سالهای 2016 و 2017 صادرات قالین دستباف از افغانستان 50% کاهش یافته به 38 میلیون دلار مساوی شد. سال پیش از آن افغانستان از صادرات قالین نزدیک به 90 میلیون دلار کسب کرده بود که بخش بزرگی آن به پاکستان همسایه ارسال شده است. اکنون تاجران با امید به خریداران محلی نظر اندوختند.
قالین افغانی اگر قیمت هم باشه، با دوام است، یک چیز خوب است، یک چیز وطنی خود ماست.
برنامه را ادامه می دهیم. خط کننده های مکتب های میانه تاجیکستان هرچی بیشتر می خواهند معلومات عالی خود را خارج از کشور، مثلا امریکا و اروپا و روسیه بگیرند. اکثر کارشناسان تاجیک می گویند توجه بیشتری جوانان تاجیک به تحصیل و زندگی در روسیه قابل درک است، چون به گفته آنها این کشور مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون سکن تاجیکستان باقی می ماند و از نظر زبان و منتالیتت برای اکثریت نزدیک و آشناست. نمایشگاه مکاتب عالی روسیه در تاجیکستان امسال نیز سرودم بود.
امسال روسیه برای تحصیل در دانشگاه‌هایش به تاجیکستان بیش از 600 کوتا جدا کرده است. این هم در حالی است که بنابر تحلیل وزارت معارف تاجیکستان، سال جاری تعداد خواهشمندان آموزش در مکاتب عالی روسیه حدود 4000 نفر را تشکیل می‌دهد. این رقم در قیاس با یک سال پیش 1000 نفر بیشتر است. آنهایی که طریق بودجوی به دانشگاه‌های روسیه راه نمی‌یابند، در بخش‌های شرطنامه‌ای حجت می‌سپارند. ارزش سالانه تحصیل در این کشور نسبت به دانشگاه های تاجیکستان چندان زیاد نیست، ولی قربی بلندتر دارند.
پدر من شهروند روسیه است و برای همین می خواهم به دانشگاه های روسیه داخل شوم. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه هایش پر از کتاب های نادر است. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه هایش پر از کتاب های نادر است.
من همراه بیبیم زندگی خواهم کرد. می خواهم به شعبه اندرمونی فاکولته طبی داخل شوم.
آزمون داخل شوی به دانشگاه های روسیه آخری هفته گذشته برگزار شد و به همین زودی ها خواهیم فهمید که چی تعدادی از خط کنندگان شامل مکتب های عالی آن کشور شدند. اما برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم و خبر گزارش های از این بیشتر در سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید. گزارش های ویدیوی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر میشوند. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک.
Hoje, só que
من بگم خیلی ارزان شد. دست هست کنون ارزان
شد. سلام. خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو.
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. منع دسترسی به پیام رسانی تلگرام با فرمان دادگاه تگانسک در روسیه آغاز شد. در این باره سامانه روسکومنادزور روز دوشنبه خبر داد. در دوام روز این نهاد از مغازه‌های اپ استور و گوگل پلی درخواست می‌کند که زمینه تلگرام را بیکار کنند. در این باره رهبر روسکومنادزور الکساندر ژاروف به اینترفاکس خبر داد. روز جمعه دادگاه در مسکو امر زود بسته شدن تلگرام را برآورد. حکم پس از آن صادر شد که رهبران تلگرام با تکیه به بند قانون اساسی درباره مکاتبه محرمانه از دادن کلید پیام های کاربران به خدمات امنیت روسیه سرکشی کرد. همان روز روسکومنادزور تلگرام را به فهرست زمینه های ممنوع در روسیه درآورد. بنیادگذار تلگرام الکساندر دوروف گفت پیام رسان فعالیتش را با استفاده از قفل شکن ها و وی پی این ادامه می دهد. بانوی اول پیشنی ایالات متحده امریکا باربارا بوش تندرستیش را از دست می دهد و دیگر تبابت طبی نمی گیرد. جیم مک گریس سخنگوی خانواده پریزیدنت پیشین امریکا روز 15 اپریل با پخش اظهارات گفت که باربارا بوش 92 ساله بعد چندین بار در بیمارستان تبابت گرفتند و با مشورت با طبیبان و اهل خانواده دیگر از تبابت دست می کشد و در شرایط خانه می ماند. او همسر جورج بوش کلانی است که سالهای 1989-1993 پریزیدنت بود و هم پسرش دو مهلت در سالهای 2001-2009 در ایالات متحده امریکا در مقام پریزیدنتی کار کرده است. در اظهارات جزئیات بیماری باربارا بوش افشا نمی شود، ولی در گزارش های مطبوعاتی گفته می شود که همسر پریزیدنت پیشین با چند درد کهنه مبارزه می برد. مقامات میانمار از بازگشت نخستین پناهندگان مسلمان های روهینجا به وطن خبر دادند. نمایندگان این قوم به خاطر نجات از تعقیب نظامیان میانمار و بنگلادش فرار کرده بودند. با اطلاع رسانه‌ها در مجموع 700 هزار روهینجا میانمار به بنگلادش پناه بردند. حامیان حقوق اقدام اخیری حکومت میانمار را تنقید می‌کنند. با باور حامیان بازگردان روهینجا یک عملیات ترغیباتی است که به نظر داشتی امنیت زندگی مسلمانان گرفته شده است. مسلمانان روهینجا که کشور مستقل خود را ندارند ماه آوگوست سال گذشته از سوی نظامیان میانمار تعقیب و خشونت شدند. سازمان ملل متحد با محکوم کردن میانمار گفت تعقیب روهینجا را می توان همچون پاکسازی قومی بها داد. میلو جوکانوویچ در انتخابات پریزیدنتی چرنگوریا خود را پیروز اعلان کرد. جوکانوویچ که در گذشته 6 بار در مقام نخست وزیر و یک دفعه در نقش پریزیدنت ایفای وظیفه کرده است گفت که پیروزی وی در آوازدهی 15 اپریل پایبندی استوار چرنگوریا به راه اروپایی رشد را به نمایش گذاشت. وی افزود:
خانم ها و جنابان، دوستان عزیز، می خواهم بگویم که ما به وعده وفا کردیم و به یک پیروزی ارزشمند دیگر به خاطر آینده اروپایی چرنگوریا دست یافتیم.
مرکز نظارت و تحقیق، یک سازمان مستقل نظرسنجی، گفت که جوکانوویچ در رقابت با ملادین بایانیچ پیروز شده 54% آوازها را به دست آورده است. پلیس نیروهای مرزبانی افغانستان و نیروهای نیمه نظامی حکومت پاکستان در نزدیکی قطعه بحثی مرز دو کشور زد و خورد کردند و از هر دو جانب چند نفر کشته و زخمی شد. نیروهای نیمه نظامی پاکستان مسئولیت تأمین امنیت را در مرز به عهده دارند. مقامات امنیتی افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در حادثه‌ای که روز 15 اپریل در ناحیه جاج میدان ولایت شرقی خوست افغانستان رخ داد، دو افسر پلیس افغانستان و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقامات پاکستان در صحبت با ریترز گفتند که از جانب آنها دو سرباز کشته شده است. اجرا کننده وظیفه رئیس پلیس خوست عبدالحنان به رادیو آزادی گفت که زد و خورد صبح یکشنبه یک بار در 3 نقطه مرزی سر زد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیت گفته است که حمله های بیشتری موشکی کشورهای غربی به سوریه باعث حرج و مرج بین المللی می شود. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز یکشنبه 15 اپریل با اشاره به این گفتگوی تلفنی گزارش داد که پرزیدنت های دو کشور تاکید کردند که اقدامی به گفته آنها غیر قانونی آمریکا و متحدانش به طور جدی برنامه حل سیاسی قضیه سوریه را خلل دار کرد. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین از جمله اشاره کرده است اگر چنین اقدامهایی که برخلاف سندهای سازمان ملل متحد است ادامه یابد، بدون شک باعث حرج و مرج بین المللی می شود. سایت رسمی ریاست جمهوری ایران نیز گزارش داده است که پوتین گفته است روند رسیدن به صلح در سوریه با این عمل آمریکا دشوارتر شد، اما باید در هر صورت رابطه های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ادامه یافته و برای برقراری صلح و ثبات در سوریه تلاش شود. حسن روحانی هم در این تماس تلفنی ادعا کرده است که آمریکایی ها وقت احساس کردن دست تروریست ها از منطقه مهم مانند غوطه شرقی کوتاه شد، این گونه عکس العمل از خود نشان دادند. غوطه شرقی منطقه است که حدود 10 روز قبل حمله کیمیاوی در آن رخ داده بود. حسن روحانی افزوده است که با این حمله معلوم شد ایران و روسیه در راه مبارزه با تروریسم در سوریه با مشکلاتی نو روبرو هستند و باید همکاری های بیشتری صورت بگیرد و شرحی بیشتری در این باره نداد. در حمله به شهر دوما 70 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سوریه، روسیه و ایران در واکنش های خود رخ دادن چنین حمله را رد کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که بشار اسد که مردم و کودکان را به این طریق میکشد مجازات خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن نشست خبری در پکن در رابطه به حمله موشکی آمریکا و متحدانش به سوریه گفت:
حمله های نظامی نیروهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه اصولهای اساسی قانون بین المللی را پایمال کردن است که استفاده نیرو را منع میکنند. آنها منشور سازمان ملل متحد را نیز پایمال کردند. ضربه ها برای جزا دادن برای استفاده سلاح های کیمیاوی مطابق به قانون بین المللی نیست، زیرا قانون های بین المللی کنونی چاره های جوابی نظامی را برای عمل های غیر قانونی منع میکنند.
روسیه و ایران از پشتیبانهای اصلی حکومت بشار اسد هستند و طی جنگ داخلی 7 ساله این کشور کمک های زیاد نظامی و اقتصادی در اختیار حکومت سوریه قرار دادند تا مخالفان خود را سرکوب کند. در جریان این جنگ ها تا به حال بیش از 500,000 نفر کشته و میلیون ها تن نیز آواره شدند. حمله های اخیر به شهر دوما در غوطه شرقی که کشورهای غربی آن را حمله کیمیاوی از سوی ارتش بشار اسد می دانند سبب شد تا آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز شنبه 14 اپریل به مرکزهای نظامی و تحقیقاتی کیمیاوی سوریه ده ها موشک پرتاب نمایند. این حمله ها خشم ایران و روسیه را برانگیخت و پوتین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا آن را محکوم کند، ولی قطعنامه پیشنهادی روسیه در روز شنبه رد شد و تنها 3 کشور، روسیه، چین و بولیویا، از میان 15 کشوری دائم و غیر دائمی شورای امنیت به آن رای مثبت دادند.
جمال تو داشتم افتونم براحت شدم تو هستی در کنارم خوشم شبی تارم با عشقت انتظاری دارم
در فرارم، بی مکان و بی مدارم، این همه دردم ز جبری توست. من از عشقت با امیدم تا این بود در وجودم، از برایم ای بهای تو، از برایم ای بهای تو. تو هستی در کنارم، تو شمی شبی تارم، با عشقت انتظاری دارم. شب دارم با عشقت انتظاری دارم.
مسئله همکاری در بخش امنیتی یکی از موضوعهای محوری گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه ایران بوده است. ملاقات امام علی رحمان و محمد جواد ظریف بعد از ظهر 16 اپریل در حاشیه جلسه 23 شورای وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری های اقتصادی در قصر ملت دوشنبه برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات خود با وزیر امور خارجه ایران مخصوص تاکید کرد که سیاست بین المللی تاجیکستان در این جاده عاری از معیارهای دوخوره بوده، در همه سطح‌ها به طور سازنده و شفاف پیش برده می شود. آقای رحمان همچنین گفته است که مسئله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و رادیکالیسم دینی در سرخط سیاست دولتی تاجیکستان قرار دارد. به گفته منبع، امام علی رحمان و محمد جواد ظریف در این ملاقات راجع به پهلوهای دیگری همکاری از جمله در بخش تجارت، انرژی، نقلیات، صناعت، کشاورز و فرهنگ گفتگو نمودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جهت شرکت در 23 نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی بعد از ظهر 16 اپریل وارد دوشنبه شد. از این قبل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به رسانه های آن کشور گفت که محمد جواد ظریف روز دوشنبه در رأس یک هیئت سیاسی برای شرکت در این همایش عازم تاجیکستان می شود. آقای قاسمی افزود که محمد جواد ظریف در این سفر با مقامات بلندپایه تاجیکستان دیدار و درباره گسترش همکاری های دو جانبه گفتگو خواهد کرد. رسانه های دولتی تاجیکستان هم با تکیه به وزارت امور خارجه نوشتند که همایش دوشنبه با اشتراک وزیران و معاونان وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی یا خود ایکا برگزار می گردد. در دایره این همایش روز 16 و 17 اپریل در باغ ارم دوشنبه نمایشگاه هنرهای مردمی کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی دایر خواهد شد. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با سفر وزیر امور خارجه ایران به تاجیکستان گفت این سفر در حاشیه نشست سازمان ایکا هم باشد یک قدم مثبت در مناسبات دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجارتی دو کشور خواهد بود.
می شود یک حالت هایی که نیاز به یک دیگر کمتر می شود، لیکن در مجموع گیرم تاجیکستان برای ایران و ایران برای تاجیکستان کشورهایی هستند که همه وقت به یک دیگر نیاز دارن، هم از نقطه نظر اقتصادی، هم از نقطه نظر سیاسی و هم از نقطه نظر فرهنگی بخصوص.
محمد جواد ظریف باری آخر در ماه نوامبر سال گذشته به تاجیکستان سفر کرده بود. در آن سفر آقای ظریف در مراسم به استفاده دادن بنای نو سفارت ایران در دوشنبه اشتراک نمود و همچنین با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله با پرزیدنت امام علی رحمان ملاقات کرد. آقای ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی تقریبا 3 سال اخیر سردی روابط میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن می‌نماید. در همین حال سابق وزیر ترانسپورت تاجیکستان اقتصاددان عالم بابایف میگوید ایران در سالهای اخیر بیرون از سازمان ایکا در اجرای طرح‌ها به تاجیکستان چندان هوسمند نبود، ولی حالا در چارچوب این سازمان در اجرای طرح‌های اقتصادی به خصوص راهسازی و انرژی مساعدت خواهد کرد. تاجیکستان ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران با وجود آمده است. در تاجیکستان تا 4 سال پیش رسما 155 شرکت ایرانی ثبت نام شده بود که در بخش‌های تجارت، انرژی و ساختمان کار می‌کردند. ساختمان تونل استقلال در گردنه انزاب که شمال تاجیکستان را با مرکز این کشور می پیمندد و بنیاد نیروگاه سنگتوده دو از طرح‌های مهم این کشور به شمار می آید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما
tajik@rfrl.org.